این انسان ها یا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی اللهم علی سیدنا محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والناس على أربعة أصناف، منهم من لا يمنعه الفساد في الأرض إلا مهانة نفسه وكلالة حده والنزيز وفره، ومنهم المسلط لسيفه والمعلن بشره والمجلب بخيله ورجله. خدمت دوستان عزیز، در نوبت قبل در قسمت آغازین و نخستین خطبه بسیار نورانی امیرالمؤمنین با رقم و شماره 32 مطالبی رو تقدیم داشتیم و گفتیم که امام شکوایی و گله‌ای از زمان می کند که شکوایی بزرگان از زمان از اهل زمان است، نه از عنصر زمان یا مکان. خب یه نشانهایی رو فرمودن برای روزگارانی که اون روزگار روزگار عنود و کنود است که اینها توضیح داده شد، گفته شد. بنابراین دلیل که می خواهیم این نوبت بیشتر خدمت عزیزان بگیم و مقدمه باشد برای نوبت آینده، لذا دیگه تکرار نمی کنم بحث رو و از همین قسمت شروع می کنم. بعد از اون مقدماتی که امام فرمودند، می فهمند و الناس علی اربعة اصناف، و مردمان بر چهار گونه و صنف تقسیم می شوند. از این قسمت امیرالمؤمنین یه نگاه بسیار دقیقی به جامعه و انسانها دارند. در بستر زمان و دهر آدمیان با تنوع نگاهی که به دنیا و آخرت دارند، با دیدگاه های متفاوتی که به دنیا، خصوصیات دنیا، باها ورجی که این دنیا و زندگی و عمر برای اونها دارد، متفاوت میشن و شاکله های مختلفی پیدا میکنند. ابهات این گروه ها رو امیرالمؤمنین در این خطبه بیان میکنند. یعنی پنج گروه مطرح میشه که یک گروه اون گروه آخریست که انشاءالله نوبت آینده خواهیم گفت، اون اهل حقیقت و اهل معرفت، اون کسانی که بدون شک خود امیرالمؤمنین پیشدار، جلودار و امام اون گروه هند. و چهار گروه به عنوان گروه های منفی مطرح میشن در نگاه جامعه شناختی امیرالمؤمنین و تجزیه و تحلیل مردم از منظر نگرش به دنیا و آخرت. خیلی عبارات عجیب و دقیقی است این خطبه، در عین اینکه معجزه است اما واقعا عمیق و پرمحتوا است. فرمود مردمان و ناس و علا اربعة اصناف، اینها بر چهار صنف می باشند. یک منهم، یک گروه از اینها کسانی هستند که من لا یمنعه الفساد فی الارض، جلوداری نمی کند، جلوگیری نمی کند، فساد در زمین برای او مانعی در فساد در زمین ندارد، الا مهانت و نفسه، مگر مهانت نفس و جان و وجود او، و کلالت و حده، و کلاله حد او، که اینها رو با توضیح بدیم این واژگان رو، و نزیز و وفره. سه عامل دارد چنین انسانی که فساد نمی کند، الا هیچ ابا و اجتنابی از فساد ندارد. گروه اولی که امیرالمؤمنین مطرح می کند، انسانهای ناتوان و ضعیف و بدنیت و بدتینتی است که اینها شر رو بر خیر مقدم می‌دارند، فساد رو دوست می‌دارند قلبن وجودن، اما توانایی انجام اون رو ندارند. امام می‌فرمایند اینها گروهی هستند که مانع از فساد اینها نمی‌شود مگر مهانت و نفسه. کلمه مهانت از ماده هون میاد، هون هونه و هون، ما یه هونی داریم یه هونی داریم. این کلمه گاهی به معنای مثبت استفاده می شود و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا با فتح اوله، گاهی با ذم اول استفاده میشه که این عذاب الهون در قرآن می بینیم. ریشه یکیست، خود هونه به معنای پستی است، به معنای نرمش است. اگر این نرمش حقیقی باشد و از درون انسان برخواسته باشد، این هون است. بندگان شایسته خداوند کسانی هستند که مشی اینها در زندگی نرم، سبکبال، متوازن است. اما اگر این به اصطلاح از پستی و حقارت برخواسته باشد، این حالت نرمش، این رو هون میگویند. اگر این تحمیل بشه به انسان، این رو هون میگویند، همانطور که در عذاب این صفت میاد. اینها اجتنابی از فساد ندارن مگر مهانت نفسشون، مگر پستی وجودشون، یعنی اینها موقعیتی برای انجام دادن فساد ندارند، دست اینها به جایی نمیرسند. و کلالت و حده، کلمه کلال از ماده کله میاد، کله به معنای منع ردع، حتی کلمه کلا رو که کلمت ردعن در ادبیات میگوییم کله کل و کلن، بعضی ها مستر کله میدانند. کلا عرض به خدمتون به معنای دفع کردن و منع کردن. کلا خودش به معنای منع کردن، عرض به خدمتون جلوگیری کردن، و گاهی در موارد به معنای، حالا اینکه تقری یعنی ملازمه معناست نه خود نفس معنا، کلا به معنا منع. اما گاهی فرض بفهمه چون شمشیر و کارد رو شیء برنده رو گذاشتید میبرد پیش میره، گاهی منع داره پیش نمیره. چرا پیش نمیره؟ چون لبه تیزی ندارد، چون تیغه برنده‌ای نداره، کارد رو میگذارید نمیبره. چه کل سیف، کل سیف، این شمشیر کله، یعنی منع، این مانع دارد از فرو رفتن، اون تیزی لازم رو ندارد. اینجا استفاده میشه این فعل. این اون مورده. فرمود و کلالت و حده، حد هم به معنای تیزی است، حده به معنای تیزی، برندگی. اصلا آهن رو که حدید میگن به خاطر برندگیش میگن حدید. اینها چون کلالت و حد دارند، یعنی اینها تیغ برنده ای ندارند، اینها فساد نمی کنند. این گروه اول انسانهایی که اهل فساد نیستن، یعنی ظهور فساد از اینها دیده نمی شود، چون تیغ در دست ندارند که فساد کنند، چون شمشیر برنده ای ندارند. اگر شمشیر برنده در کف اینها باشد، اونگاه خواهید دید چه میکنند در جامعه. این دو. سوم و نزیز و وفره، کلمه نزیز از ماده نزلما میاد، ازا سال قلیلن، هنگام که آب کم کم میاد، قطره قطره میاد، این رو میگن نزیز الما، اون آبی که به ترشح میاد، به رش میاد، نه به ریزش و فوران، این نزیز میشه نزل ما. وفر هم به معنای نصیب خوب، اون نصیب زیاد و بهره کثیر رو، از حظ الکثیر، اون حظ کثیر رو وفر میگن، میگن او حظ وافری دارد یا حظ وافری ندارد. نزیز و وفره یعنی به خاطر قلت نصیبش، یعنی به خاطر تهیدست بودن. این سه صفت رو امام کنار هم فرمودن، یک پستی نفس، دوم عدم تیغ تیز در کف، سوم تهی بودن کف، خالی بودن دست. گروه اول از مردمان در تقسیم امیرالمؤمنین کسانی هم که از جهت نفسانی و وجودی ابا از فساد ندارند. تمایل به ظلم و فساد در وجود اینها موج میزند، اما اگر زشتی مرتکب نمیشوند به علت این است که اسبابش رو ندارند. اگر نمیتوانند ظلمی بکنند چون مقدماتش براشون مهیا نیست، اگر به اینها وزارتی، صدارتی، وکالتی، قدرتی، زری، زوری داده بشه، اونگاه خواهیدید چه میکنند. پهلوانان میدان ظلم و فساد و طغیان خواهند بود. این گروه اول خیلی تکان دهنده است. این جمله بی اختیار انسان واقعا یاد اون بیت بسیار ظریف و دقیق ابوالقاسم متنبی میافتد که از ظلم من شی من نفوس و ان تجد ضعفتا فلهلت لا یظلم. از ظلم من شی من نفوس، ظلم تو جان عده از انسان ها فرو رفته است. اگر میبینید ظلم نمی کنند چون نمیتوانند ظلم کنند، اگر بتوانند اینا ظلم میکنند. اینها به تعبیر آبی عامیانه آب نمیبینند و الا شناگر قهارند. اینها نفسشون خفته نیست، آلت نفس ندارند، آلت افسرده دارند. همان که نفس اژدرهاست و کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است. اینا کافیست که یه برهی از زمان یه موقعیتی دستشون بیفتد ولو کوتاه، بعد میبینید چه میکنند، بعد میبینید چه نام و ننگی از اینها در تاریخ باقی مانده است و میمانند. این گروه اول انسانهای پست دونمایه ای که ابزار ظلم رو ندارند و لا وجودشون برای فساد و ظلم مهیاست. این یک گروه. و من هم گروه دوم المسلط و لسیفه. گروه دوم کسانی هستند که المسلط و لسیفه، اسلط السیف اذا جرده عن قمده، وقتی شمشیر رو از غلاف بیرون میکشند این میشه اسلط السیف. اصطلاح عامیانه داریم که میگویند فلان کس شمشیر رو از رو بسته است، یعنی دیگه همه چیز رو آشکار کرده است. گروه دوم کسانی هستن که شمشیر رو کشیده اند. المعلن به شره، هیچ ابایی هم ندارن که اون رزالت های درونی و شرور درونی خودشون رو نشان بدن به جامعه، کاملا نشان میدن، اعلان میکنن، آشکار میکنن اون خباثت ها و زشتی های درونی خودشون رو. والمجلب به خیله و رجله، اجلاب این از واژگان قرآنی است که در مورد شیطان خداوند به کار میبرد. اجلاب به معنای عرض به خدمتون، اگه به فارسی به روان معنای فارسی بخوایم معنا کنیم، به معنای تاختن. اجلب فلانون ای اعال فلانون، وقتی کسی از بلندی بر جماعتی حمله میکند اینجا فعل اجلبه را به کار میبرند، میشه مجلب. امام میفرمان المجلبو، این کسی است که تاخته است بر مردم، میتازد. به خیلهی، با خیل یعنی سواره، و رجلهی، رجل جمع راجله، راجل یعنی پیاده و پیاده نظام، اون سواره نظام، این پیاده نظام. این کسی است که میتازد بر مردمان، اگر سواره بتواند سواره، اگر پیاده بتواند پیاده، یعنی از هیچ چیز در حمله و تاختن به مردم و ظلم و فساد و شر کوتاهی نمی کند. قد اشرت نفسه، اشرت نفسه این حیاها، یعنی حیاها، نفسش رو محیا کرده است، کاملا مشروط کرده نفسش رو برای اون فسادی که می خواهد. یعنی اون زمینه های فساد و ظلم هم تو وجود خودش کاملا محیا کرده است، اون روحیات ناپسند سلطه‌گری و شر افکنی رو در وجود خیش زنده کرده است، اینها رو تو جان خودش مهیا کرده است. عشرت نفس و اوبق دینه، اوبق به معنای اهلک و بائق مهلکات، اینو در استعمالات داریم، در حدیث هم زیاد داریم. اوبق دینه یعنی اهلک دینه، افسد دینه، هیچ چیزی از دین برای این نیست، این دینش رو نابود کرده است. چیزی به معنای دین مثقال ذره‌ای در وجود این انسان دیده نمی شود. به چه انگیزهی، به چه قیمتی؟ لخطامن ینتهزو، به خاطر یه خطامی که اینها رو انتهاز کرده است. کلمه خطام از ماده حتم میاد، حتم به معنای خرد کردن، شکستن. استهزار دارید؟ از حجر الاسود تا انتهای درب خانه را ملتزم میگویند، از حجر الاسود تا حجر را حتیم میگویند در اصطلاحات کعبه. یعنی این مکانی است و مسیری است که کسانی که میپیوندند به این قسمت خانه امیدوار باشند که خداوند گناهان اینها رو خرد میکند. اینجا حتیمه. چرا حتیم میگویند؟ لکسرت حتم ذنوب العباد، چون در اینجا گناهان بندگان زیاد خرد میشود و ریخته میشود و شکسته میشود. کلمه خطام از این ماده میاد، منتها وزن فعال و فعاله دیگه این قلت رو میرساند. خطام وقتی شما یه چیزی رو، یه نانی سفته میشکنید، بعد یه ذره هایی ازش میریزه رو زمین، یه چوبی رو با تبر میزنید، بعد یه تراشه هایی ازش میپره، اونا رو میگن خطام. خطام یعنی اون مال بسیار اندک خورد شده، هیچی نیست، عددی نیست، ارزشی نداره، مالیتی نداره. لحطامن، تمام این اعمال را انجام میدهد چنین انسانی، اما به چه انگیزه؟ لحطامن، برای حطام، برای یه امور مالی ناچیز بسیار اندکی که ینتهزو، انتهاز به معنای اختلاص، به معنای سری چیزی رو گرفتن و رو بودن به اغتنام، برای این حطامی که اینها رو چنگ بزند از دیگران و به سوی خیش بکشد و ببرد. او مقنبن یقودو، پس تمام این کارا رو، شمشیر رو از رو بسته است و تاخته است بر مردمان، شرش هم آشکار کرده است، وجودش رو هم مهیای تمام این مفاسد کرده، به خاطر یه حطامی، به خاطر یه اموال ناچیز. او مقنبن یقودو، کلمه مقنب به اون اسبهای بین 30 سال تا 40 سال میگن، اینو میگن مقنب. او مقنبن یقودو، یا انگیزش اینه این کارها رو انجام میده به خاطر یک مقنبی که اون رو قیادت، پیشوایی و رهبری و جلوداری کند. خیلی تعبیر، تعبیر عجیبی است، خیلی زیباست این تعبیر امام. انگیزه چنین انسان‌هایی یا مال است، هرچند در نظر علی ابن ابی طالب خطام است. یا انگیزه اینها چیه؟ جاه. اینها جاه طلب و جاه پرستند، اینها آتش و تشنگی این دارن که اختیار مردمان رو به دست بگیرن، جروداری باشند و گروهی پس سر اینها حرکت کنند. اینها تشنه قدرت هستند، قدرت طلبند، تشنه جاه و منصبند، یه چنین حالتی رو دارن. پس انگیزه دوم اینها او مقنبن یقودو، سوم او منبرن یفرح، یا اینکه اینها در آتش یه منبری هستن که یفرح او فرعه، یعنی بالا نشستن، یعنی صعود، که اینها بالای آن بنشینند. یعنی چی؟ این رمز چیه؟ رمز شهرت، رمز شهرت، رمز نام طلبیدن و نام خواهی. سومین انگیزه این گروه شهرت هست و آوازه و عنوان و دیگران رو تحت نفوذ قرار دادن است. گروه دوم به تعبیر امیرالمؤمنین زور مدارانی هستند که تمام زور و قدرت به شمشیر و وجود خودشون رو به کار میبندند، به تمام ابزار شر متوسل میشن که اینها نام بجویند، نام طلب کنند، قدرت بگیرند در جامعه. هیچ ابایی هم ندارن. این نمادی از تمام سلاطین جور و ستم در طول تاریخ. بهترین نمونه اینها بنی امیه اند. در صدر اینها رئیسشون معاویه است و معاویه صفتان و یزید گونگان در طول تاریخ، اینها همین افرادند، کسانی هستند که در مالا مال تاریخ پر از اینها، تاریخ اسلام پر از اینها. بنی امیه ها و بنی العباس هایی که یا لیت جور و بنی المروان داملنا و لیت عدل و بنی العباس فی الناری، همون هایی که گاه ادعاها هم می کردند اما یکی بعد از دیگری بدتر از قبلی حاکمیت و زورشون و جورشون رو بر مردم می افسودند و اینها عرض به خدمت و خیلی هاشون هیچ عبایی هم نداشتن، دنباری هم نبودن که نام خوشی هم برای خودشون داشته باشن، نه شمشیرشون از رو بسته بودند و هیچ مشکلی هم نداشتن در این جهت. انگیزه های اینها هم مشخص بوده است، این گروه دوم. البته قبل از ورود به گروه سوم امام چیزی میگن، چون خب مشخص شد اینا انگیزه هاشون مال است، دنیاست، حطام است، منبر است، مقلب است، به همین خاطر یه تأسف داخل پرانتز و جمله معترضه امام میگن. بس تموم شد، تقسیم شد، گروه دوم مشخص شد، اما امام یه تأسفی میخورند. فمن ولبئ سلمت جرو انتر دنیا لنفس کثمنا. از اون گروه غائب التفات میکنند سخن رو به کی؟ به خطاب حاضر، به شما سخن میگویند، به مخاطبان سخن میگوید امیرالمومنین. فمن ولبئ سلمت جرو، این بد متجر، مستر اینجا مستر میمیست، این بد تجارتی است که توی انسان ببینی سمن و بها وجود و نفس خودت را دنیا. این که تو معتقد باشی قیمت وجودی تو دنیاست، باید این بها رو بدهی که این سمن رو بگی، این کالا رو بگیری، این سمن رو بدهی که این مسمن رو بگیری، این خیلی بد رأیی است، این خیلی تنزله که قیمت وجودی تو و نفس تو در حد عذرخواهی میکنم گله گوسفندی باشد و جماعت الاغی باشد و مقداری گاو و شتر باشد قیمت وجود تو، یا ابزاری باشد و بهایی باشد و خانه و سنگ و چوبی و یا درختی یا زمینی یا زرعی یا نخلی و هیهات هیهات. این وجود انسان آیا اینقدر عزیز و پستی؟ آیا این نفسی که این وجودی که خداوند سبحان در اون جایگاه بلند و رفیع تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است، که بلند نظر شاه باز صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباده است، کار این انسان به اونجا بکشد که بفروشد خودش رو به یک گله اولاق، به یک گله گاو، به یک مشت از این حطام و از این چیزهای که امیرالمؤمنین اشاره فرمودن و مطرح کردن. میگن این بد منظر و دیدگاهی است که با وجودت رو معامله کنی فرزند آدم با یه سمنی که کل دنیا باشد است، کل دنیا باشد است. آیا میارزد چنین معامله؟ نه واقعا. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. این واقعا اونجاییست که فما ربحت، هیچ سودی در این تجارت نیست جز خسران و زیان و ملامت در پس اون چیز دیگری. و خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه لیس لانفسکم ثمنا الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. بهای جانهای شما اصلا چیزا نیست، این امور نیست، بهای جان شما و رضوان من الله هست، رضوان و بهشت الهی است، اونه که بهای حقیقی جانهای شماست. نفروشید جانتون به قیمت کمتر از این، بسیار زیان میکنید و خسارت میکنید در این معاملات این چنینی. بعد یه جمله دیگه هم داره دنبالش، و من مالک عند الله عوضا. این خیلی بد تجارتی است که انتر دنیا من مالک عند الله عوضا، اینه که ببینی دنیا را به عوض آن چه در نزد خداست برای تو و جان خودت عوض کنی، ببینی خداوند چه برای تو مهیا کرده است، اونها رو بگذاری و بعد دنیا رو انتخاب کنی. دنیا یعنی چی؟ چیست دنیا؟ اون ابیات زیبایی داره مثنوی یک یک معرفی میکنم، این است نمیدارم. وقتی میگیم دنیا به معنای دنیا یعنی چی عزیزان؟ یعنی همی خوردن و دیگه. سرآمد تمام مصادیق دنیا چیه؟ خور و خواب و خشم و شهوت، شغل است و جهل و ظلمت، دیگه اینا سرآمد چیزهای دنیاست، یا خوردن و خوش خوردن است، یا لذت ها و تمتعات جنسی است. چی میخواید بگید دیگه برای دنیا چی؟ یاد نمیدانم این لذت های مثلا همینایی که امام فرمودن، همین مقنب است و همین جاه و همین، حالا اینا رو بگذارید به اونجا که نمیداند هیچ نفسی که خداوند برای او چه قرة عینی مهیا کرده است. اینا رو بگذارید کنار، اون که ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، آنی که نه چشمی دیده است و نه گوشی شنیده است و نه بر قلب کسی خطور کرده است، اینا رو با چی عوض کنیم؟ آیا میشه با یک سلام قولا من رب الرحیم عوض کرد تمام دنیا را؟ مجده وصل تو کو کسر جان برخیزم، طائر قدسم و از دام جهان برخیزم، آیا میشه اینها رو با یک مجده وصل عوض کرد؟ هم کل هم دنیا و تمام، از ابتدا تا انتها بگیر، ریاستش، وزارتش، صدارتش، مالش، جاهش، همه اینها به یک مشتاقم از برای خدا و یک شکر بخند، آیا به یک تبسم الهی، به یک رضایت الهی میشه اینا را اصلا معامله کرد و معاوضه کرد؟ پناه به خدا میبریم. خیلی زیبا میگوید امیر المومن و لبئس المتجر لو ترد دنیا سمنن، خیلی بد تجارتیست که دنیا را سمن نفست ببینیم، او یا آن که مما لکند الله عوضا، اینها را عوض آنچه در نزد خدا برای تو مهیا شده است بدانی، همین دنیا را، همین اتام را، بعد اونگاه به خاطر به دست آوردن اون اصلت سیف باشی، شمشیر رو بکشی، معلن شر باشی، شر را آشکار کنی، مجلب خیل و رجل باشی، به تازی بر مردمان و جامعه و دیگران، آیا این جایگاه درستی است؟ آیا معامله خوش و سودای پرمنفعتی است؟ این گروه دوم. گروه سوم، و من هم من یطلب الدنیا به عمل الاخره، عجیب این عبارات حقا، ولا یطلب الاخره به عمل الدنیا. گروه سوم کسانی هستند که اینها طلب میکنن دنیا را به اعمالی که مقتضای آخرتی دارد. یعنی چی؟ یعنی اینا طلب مطلوبشون دنیاست، اینا همین دنیا، همینایی که گفتیم همینا رو میخوان، اما برای وصول به آن از راه‌های آخرتی استفاده میکنن. یعنی مطلوب اینها مادیات است و مسائل دنیوی، اما اینطور تشخیص دادن که امروز اینطور میخرند که از راه معنوی و دیانت یا تقوا یا امور این چنینی برسند به خواسته هاشون. قسمت بعدی کلام ببینید چقدر زیرکانه امام میفرمایند، ولا یطلب الاخره به عمل دنیا. اینها اهل اون نیستن که مطلوبشون آخرت باشه بعد در دنیا تلاش کنن تا به اون مطلوب آخرت برسند، نه نه، اینها از اون کسانی هستن که یورد حرس دنیا، اینا اراده حرس دنیا کردن، اینا مطلوبشون دنیاست، اما اینطور تشخیص دادن که الان دنبال دنیا رفتن باید توی قالبه هایی باشه، باید نقابه هایی اگر بر چهره بزنند منافق صفتن، منافق وش، بهتر میتوانند به خواسته های خودشون برسند. ببینید چه میگوید امام، قطا من من شخصه، تمنه به معنا خفزه، قد تامنه من عرض به خدمتون شخصه، اینها خودشون رو فرو می آورند، یعنی در یه قالب تواضع و فروتنی فرو می روند، چهرهشون رو، سرشون رو، گردنشون رو، نگاهشون رو، قیافشون رو، زندگیشون رو در یه قالب های خیلی خاضعانه و متواضعانه نشان میدهند. و قارب من خطوه، وقتی اینا قدم برمیدارن، این کلمات امیرالمومنین هم معنای حقیقی است هم میشه استعاره باشه. و قارب من خطوه، قارب من خطوه، خطوه خطا قدم هاست، قارب من خطوه قریب میکنن قدم هاشون، این چی؟ یعنی فاصله قدمشون رو کم میکنن، یعنی کوتاه قدم، آهسته با فاصله کم راه میرن، خیلی متواضعانه، خیلی خیلی سر به زیر و مؤدب و تسبیح هم نرم نرم میگردانند و خیلی آرام و قارب من خطبه و شمر من ثوبه تشمیر و صوب ای تقصیرو، جامه کوتاه میکنند. این دو معنا میتونه داشته باشه. شمر من ثوبه معنای حقیقی عبارت این میشه که اینها دامن جامه‌شون رو کوتاه میکنند. یعنی چی؟ نقطه مقابلش جر و زیول است، یعنی همان که میگیم دل میرود دامن کشان. خود دامن کشان بودن در کلام عرب جر و زیل رمز چیست؟ استکبار، علو، سرکشی. بلیت و به نحبی یسوع و مغازدن علیه که زیدن فی مقابلت الامری علا جر زیل لیس یرفع و رأسا و هل یسبق الرفع من عامل الجری. زیبا میگوید سعدی، حیف که معنیش متوجه نشدین. خیلی شعر زیباییست و معنای عالی دارد. جر و زیل به معنای دامن کشیدن که در آیه شریفه و ثیاب که فطهر، اونجا هم ای فقصر رو مفسرین بعضی ها گفتن از این بابه، یعنی پیغمبر متکبرانه حرکت نکن. این میشه از تشمیر و زیل یا تشمیر و ثیاب که میشه قصر و ثیاب. پس بنابراین این شمره عرض به خدمتون من ثوبه، یعنی دامنش رو کوتاه کرده است، نشان نمیده که متکبره، تواضع را نشان میده. معنای دوم و ثیاب که فطهر همون باشه، اینجا تشمیر همون عرض به خدمتون حالت دامن پاک بودن، سعی میکنه که دامن خودش رو تو جامعه چکار کنه؟ پاک نگه داره تا که از دور میبیند زود سرش پایی میندازه، استغفر الله ربی و اتوبه علیه، وقتی میبیند مثلا نامحرمان رو یا بحث حرام میبرن زود اون تظاهر کامل به عفاف میکند، به عفت نفس میکند. شمر من صوبه و زخرف من نفسهی و زخرف من نفسهی للامانه. زخرف در اصل زخرف میاد، زخرف از زینت المزوقه است، زینت نمایشی است نه زینت حقیقی. زخرف القول، حرفایی که ظاهرش خیلی قشنگه اما محتوایی نداره. اصلا به طلا که زخرف گفته می شود چون طلای زینت نمایشی است، طلای حلیه نمایشی است دیگه. اصلا امام می فرمان و زخرف من نفسه للامانه و زینت کرده است نفس خودش رو در قالب تزیین شده ای وجود خودش رو نشان می دهد در پناه امانتداری، صداقت، درستی. اینها رو یه قالبی کرده است برای اینکه در این قالب ها دل مردمان رو برباید و به سوی خود متوجه کنند. و پناه به خدا میبریم. و زخرف من نفسه للامانه و تخذ ستر الله زریعتن الالمعصیه و اتخاذ کرده است و گزیده است ستر و حجاب خداوندی را به عنوان زریعه، وسیله، وسیله برای رسیدن به معصیت و معاصی که دوست میدارد و میخواهد. این عبارت هم دو معنا داره. و تخذ ستر الله یعنی پوشش خدایی رو، پوشش معنوی رو، اون جامه و ستر رو و پوشش معنوی رو که برتن کرده است وسیله قرار داده است که از این طریق چون به خلوت می روند اون کار دیگر می کنند. ظاهر رو ساخته است عرض به خدمتون، اما باطن اون چیست؟ اسیان است و معصیت است و عرض فریب است و زرق. معنای دوم و تخذ ستر الله زریعه، اینطور بگیم که گزیده است، محفوظ بودنش توسط خداوند را، یعنی این که خدا پوشیده او را و دستش رو نکرده است، اینی که خدا ستاریت بر عیوب او کرده است و چهرش رو نکرده برای مردم، این موجب شده که این رو راهی قرار داده است برای وصول به خواسته های پلید و نفسانیش، یعنی از حفظ الهی سوء استفاده کرده است. این معنا هم از عبارت امام فهمیده میشه. پس گروه سوم کی شدند؟ تزویرگران، سالوس مردان، ریاکارانی که در پناه دین و نام دین به اهداف شوم خودشون در طول تاریخ رسیدن. اینها دین خدا را بازی قرار دادن به تعبیر حضرت سید الشهدا، که از این طریق و دین و لعقن علا السنتهم یهوتونه ما درت معایشهم، دین را ابزاری قرار دادن برای اینکه از این راه به خواسته هاشون برسند و استیکال به دین کردن، نان خوردند از این طریق به تعبیر روایات ما. این گروه دوم ریاکاران مزور، اینا شمشیر از رو نبستن، اینا قالب حقیقی خودشون رو نکردن تو جامعه، اما در این هیکل‌ها و در این تمثال‌ها خودشون نشان دادن که در پس این چهره‌های زائیه اونها یه دنیا متاسفانه تعفن و یه دنیا نیرنگ و فریب وجود داشت. این گروه سوم که امیرالمؤمنین مطرح می‌کنند. اما گروه چهارم و منهم، گروه چهارم کسانی هستند که منهم من ابعده عن طلب الملک زعولت نفسه. چهارمین کسان جماعتی هستند که دور کرده است ایشان را از طلب ملک، یعنی اینها طالب ملکند، طالب قدرتند در دنیا، طالب ادبادند، اما گیرشون نیومده است. چه چیزی مانع شده؟ زعولت و نفسه. زعیل و زعله به معنای نحیف بودنه. عرض به خدمتون الفصیل و زعیل، او بچه شطوری که شیر نخورده میشه زعیل. اینها رو دور کرده است از ملک. عرض به خدمتون زعولت و نفسه، اون حقیر بودن و ناتوان بودنشون، اینه که حقیرن، ناتوانند، اصلا شهامت این کارها رو ندارن که بخوان بیان دنبال ملک و دنبال این مسائل. و انقطاع و سببه، اینه که اسباب از دستشون قطع شده است، ابزار را ندارند. فقصرت الحال علا حاله، لذا این حال و وضعی که دارند دست اینها را کوتاه کرده است و باقی ماندند بر همون حالت بدون ملکی، بدون موقعیت و بدون جایگاه. بعد چکار کردن وقتی این حالت براشون دست داد؟ این فرقشون با گروه اول میشه. تا اینجا با گروه اول یکی هن. بله؟ گروه اول کسانی بودن که اینها مانعشون در فساد چی بود؟ اینکه ابزار فساد نداشتند. اینها گروه چهارم هم کسانی هن که مانعشون اینه که دستشون خالی است. اینها هم کسانی هستن که مانعشون انقطاع سبب، اسباب ندارند. اما از اینجا فرقشون با اون گروه اول میشه. بعد این گروه چهارم فتح الله بسم القناعه، اینا شدن یه جمعی بین گروه اول و سوم. فتح الله بسم القناعه، اینا شدن زاهد و صوفی و گونشین، گونشنشین و خانقاه نشین و درنشین، و از این طریق اون ضعف‌های نفسی خود، افسانی خودشون رو جبران کردن و اشباع کردن. اینها فتح الله بسم القناعه، خودشون رو به اسم قناعت و قانع بودن و این گونه مسائل زیور کردن. و تزین بلباس اهل زهاده، و زینت جامعه زاهدان رو پسندیدند و بر تنشون کردن. لباس اهل زهد رو به تنشون کردن، و حال اینکه اینها ابداً قلبن تمایل به زهد ندارن، اما از جبر زمان مجبور به زاهدان زندگی کردن شدند، چون توان رسیدن به اون مقاصدشون رو نداشتند، از این شیوه زندگی خودشون رو ادامه دادند. تزین بلباس اهل زهاده، اما ولیس من ذلک فی مراهن ولا مقدن، ولیس فی ذلک، ولیس من ذلک فی مراهن ولا مقدن، اینها نبودن از این بود در مراه و مقدی. کلمه مراه از ماده مراه و راهه، عرض به خدمتون اون به اصطلاح محلی که بهائم و حیوانات در شب به اونجا پناه میبرند اون رو مراه میگن، مراه الابل، مراه الغنم، بیشتر در مورد گوسفند به کار برده میشه، یه چیزی مثل مربز، اینو مراح میگن. و اون جایی که روز به کار به سر میبرند این حیوانات، اون رو مقدا میگویند، مراح و مقدا. یا شاید این عبارت اینطور معنا کنیم بهتر باشه، و لیس من ذلک فی مراح ولا مقدا، اینها اصلا توی مایه های زهد نبودن، نه روزشون نه شبشون. اینا اگر به خودی خود موقعیتی می داشتن که غیر زاهدان زندگی کنن، ساعتی از شب و روز رو حاضر به زندگی با قناعت و زهد، اصلا دوست نمی دارن قناعت و زهد رو، اهل این مایه ها نیستن، اهل این معانی نیستن. اما دیگه از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، اینها روزگار مجبورشون کرده است به این شیوه، لذا زاهدانه زندگی میکنند و در اون قالب اهل زهد و قناعت دارن روحشون رو به دین گونه اشباع میکنن، و حالی که اهل این معانی نیستن، نه روز نه شب، نه زهد روز رو میپسندند و نه زهد شب رو، نه تواضع روز رو، نه خشوع شب رو، در این معانی نیستند و به سر نمیبرند. خب تا اینجا خدمت دوستان عزیز، ما چهار گروه رو از کلام امیرالمؤمنین مطرح کردیم. امام فرمودن که الناس علی اربعه اصناف. به تعبیر بنده تکرار میکنم، این نگاه ترکیبی است از یه نگاه جامع شناختی و روان شناختی امیرالمؤمنین، که هم بعد اجتماعی این افراد و هم ابعاد درون شخصیتی اینها رو امام بیرون میکشد و تقسیم میکند. گروهی از آدمیانند که اینها حریف خودشون نشدند، فساد در روحشون مطلوب است، غالب است، اما راه رسیدن به این فسادهای درونی و خبائث و ارضاء لذائذ جنسی، روحی، شهوانی و غیره رو ندارند. اینها دستشون توهیست و الا تمایلات درونی، اینها فقط منتظرن پرس برداشته بشه، چیزی به دستشون بیاد، اونگاه قوقا میکنند، ببینید چه خواهند کرد. اینا این گروه اول واقعا همینطور. عرض میکنم این تقسیم امام مباد به ذهنتون بیاد امیرالمومنین داره در زمان خودش با عقده هایی که در دل دارد و نگرانی هایی که از زمان خیش در عصر حکومت علوی دارد، امام دارد مثلا دشمنانش رو تقسیم میکند و مردم زمان خودش رو. این تقسیم عصری نیست، تقسیم دهریه. امام در عمد زمان در بستر تاریخ انسانها رو تقسیم میکند. همین الان شما این تقسیمات رو میبینید، فرداها خواهید دید. این یه تقسیم دائر و جاری است که امیرالمؤمنین میگه و کسی جز علی شهامت این گونه سخن گفتن رو ندارد. این گروه اول. گروه دوم که نه، اون کسانی که قد دارن میکشن، عربده هم میزنند، عرض به خدمتون قمه هم میکشن، شمشیر هم میکشن، مسلسل هم میبندن، ارعاب هم میکنن، شرشون هم اعلام میکنن، عرض به خدمتون هیچ انگیزه هم ندارن جز رسیدن به ختام، یا در پی مالند، یا در پی جاهند و قدرتند، یا در پی نامند و شهرتند. اینم گروه دوم که اینها بد تاجرانی هستن، اینها تاجر و غرورن، اینها تجارت غرور میکنن به تعبیر امام در خطبه های دیگر. گروه سوم پس کسانی بودند که اینها هم اهل معنا نیستند، اینها هم اهل دل نیستند، اهل درک نیستند، اهل دنیا، طالب دنیا، اما راه وصول به دنیا رو در قالب تزویر و ریا و سالوس و مکر و فریب جامعه تشخیص دادند. دیدند از این طریق بهتر میخرن، مردم گفتن از این طریق وارد میشی. اینها در قالب هایی وارد شدن که از این گونه بتوانند به خواسته ها و مطامع خودشون دست پیدا کنند. و خب اینها ببینید چه کسانی بودن در عصر معصومین علیهم السلام، در کنار اون گروه دوم از این گروه سوم زیاد می دیدیم، کسانی که اینها عالمان درباری بودند که در دستگاه خلافت برای تاریک کردن و مخفی کردن چهره نورانی اهل بیت علیهم السلام یکی بعد از دیگری مطرح می شدن. کلکم تمشی رو ویدا، کلکم تطلب و سیدا، غیر و امر ابن عبیدا. سرشو تکان می داد هارون، عشق می ریخت، می خواند می نشست پای موعظه های امر ابن عبید، مردم رو دعوت می کرد به مجلس وعظ و تذکر اخلاقیات امر ابن عبید در قبال حضرت موسی ابن جعفر، بعدم شعر میخوام. همه تون مرخصید جز عمرو بن عبید. اگر به جایی رسیده است عمرو بن عبید رسیده است. نمیخوام قضاوت کنم، اصلا در صدد این نیستم. خیلی از فرقه ها و خیلی از عناوینی که در طول تاریخ مطرح شده است، اینا همه از این قسم بودند. اینا همه دکاندارانی بودند که راه رسیدن به مطامع خودشون رو از طریق دین تشکیل دادن. این گروه، این فرقه، این جماعت، اهل این خرقه، اهل اون فلان، اهل جماعت. گروه چهارم هم دون همتانی بودن که اینها ناتوان، ضعیف، طالب ملک، اما نمانند اون گروه دوم شهامت شمشیر کشیدن داشتن، نمانند گروه سوم رسمن فرو رفتن در اون قالب ریا و زهد، یه چیزی بین اینها موندن. لا اله الا الله و لا اله الا الله مذبذبین بین ذلک. اینا بینابین یه خطی رو انتخاب کردن، مجبور شدن که به زهد و قناعت زندگی کنند و حال اینکه طالب زهد و قناعت هم نبودن. این چهار گروه. خب ببینید این تقسیمات رو فکر کنیم، یعنی اون ثمره اخلاقی رو عرض میکنم. هر کدام به ما در آینه کلام امیرالمؤمنین بنگریم، نکنه یه گوشه از این تقسیمات دامان ما رو بگیرد. این ثمره اخلاقی است که بعد از این قسمت کلام امام استفاده کرد و بهره برد. اما خب حالا کس دیگه هم تو جامعه مونده، شما که همه رو تقسیم کردین دیگه، آبل حسن و بقیه رجال، الله اکبر، و بقیه رجال قز ابصارهم ذکر المرجع و اراق دموعهم خوف المحشر. بلی، هستند مردان وارسته دیگری که اینها حال دیگری دارند، اینها نگاه دیگری دارند، اینها چشمشون جوریست، فکرشون جوریست، به پشت سر به گونه ای نگاه میکنن، پیش رو رو جوری میبینن و قوقاست. صفاتی رو امیرالمؤمنین مطرح میکنن که اصلا شنیدنش نصف العیش است، که نصف العیش میشه. انشاءالله نوبت آینده